شعله. هشتگ خبر.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. اجرای 3 طرح نیروگاهی از محل وام روسیه. مجری طرح نیروگاه‌های بخاری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت دولت روسیه 5 میلیارد یورو وام و خط اعتباری برای اجرای تعدادی از طرح‌های مشترک با ایران اختصاص داده است. خائفی نژاد افزود تعدادی طرح بر این اساس تعریف شده که در حال حاضر 3 طرح به وزارت نیرو تعلق دارد. مجری طرح نیروگاه‌های بخاری گفت نخستین طرح از این محل نیروگاه سیریک در استان هرمزگان است که تلاش می‌شود در مدت 5 سال 1.2 میلیارد یورو از محل این وام برای این طرح جذب شود. خائفی نژاد افزود پروژه باستوانی نیروگاه رامین اهواز و نیروگاه برق آبی گوتوند از دیگر طرح‌هایی است که در دستور کار قرار دارد.
شاخه‌های طلایی. کارگاه شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش اومدید به برنامه امروز شاخه‌های طلایی. در حدود 1 ساعت با شما همراه هستیم. برنامه شاخه های طلایی برنامه‌ای هست که به آخرین دستاوردهای مراکز تحقیقاتی علمی کشور در حوزه باغبانی می‌پردازه. تلاش می‌کنیم تا در این برنامه در خصوص مباحث باغبانی با شما صحبت بکنیم. امیدواریم توصیه‌ها و موضوعاتی که گفته میشه کمک بکنه به شما در راه تولید محصولات با کیفیت و کمیت بیشتر. با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30003637 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162. سبزیجات و سیفیجات از محصولات پرمصرف در کشورمون هستند که در اکثر نقاط کشور هم تولید میشن. اما سبزی و سیفیجاتی که در جنوب کشور و در مناطق گرمسیری تولید میشن دارای مزیت کشت خارج از فصل هم هستند. این مزیت به تولید کننده های سبزی و سیفی در این مناطق این امکان رو میده تا محصول رو در زمانی که در بقیه نقاط کشورمون سبزی و سیفیجات موجود نیست به بازار ارائه کنند. به همین خاطر تولید سبزی و سیفی در مناطق جنوب کشورمون از طرفداران پروپا قرصی برخورده. در همین روزها اگه به بازار مراجعه کنید، انواع و اقسام سبزی و سیفیجاتی رو مشاهده می‌کنید که محصول تولید جنوب کشور است. البته تولید در مناطق گرمسیری با چالش‌هایی هم روبرو هست که امروز در برنامه شاخه‌های طلایی می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم. امیدواریم این موضوع مورد توجهتون قرار بگیره و در این مسیر با ما همراه باشید. با توجه به اینکه موضوع برنامه امروزمون کشت و تولید سبزی و سیفی در مناطق گرمسیری هست، دعوت کردیم از آقای دکتر حامد حسن‌زاده، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان تا از اطلاعات ایشون بهره مند بشه. سلام میگم به شما آقای دکتر حسن‌زاده، خوش اومدید به برنامه شاخه‌های طلایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم از همراهیتون با برنامه شاخه های طلایی. همونطور که گفتم و شنونده های برنامه میدونن، امروز داریم درباره مزایای کشت خارج از فصل سبزی و سیفی در مناطق گرمسیری، خصوصا جنوب کشور صحبت میکنیم. میخواستم یک گزارشی رو از زبان شما بشنوم درباره شرایط تولید محصولات سبزی و سیفی در جنوب کشورمون.
بله، خدمتتون که عرض کنم، اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه من این در مورد شرایط تولید خارج از فصل سبزی و سیفی در مناطق جنوبی مطالبی رو عرض کنم خدمتتون، قبل از اینکه تعریفی داشته باشیم، مثلا از موضوع سبزی یه تفکیکی قائل بشیم بین محصولاتی که حالا با این عناوین شناخته میشه. ببین، به طور کلی به قسمت‌های خوراکی یک ساله، در واقع گیاهان یک ساله علفی که حالا ممکنه شامل میوه، دانه، برگ، ساقه، گل و یا حتی اندام زیرزمینی این محصولات باشه، سبزی اطلاق میکنیم. حالا چرا این خیلی اهمیت داره این تعریف؟ چون ما در کنار این محصولات میوه ها رو داریم. مثلا ما هندوانه رو جز میوه ها طبقه بندی میکنیم در عرف جامعه، در صورتی که هندوانه هم یه روز سبزی محسوب میشه. یا مثلا گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل، اینا درست در واقع میوه در واقع محصولات هستن، ولی در مجموع اینا چون گیاهانشون یک ساله و علفی هستن، در زمره در واقع محصولات سبزی و سیفی قرار میگیرن و طیف گسترده ای از محصولات رو ما به عنوان سبزی میشناسیم، مثل سبزیجات برگی، سبزیجات ریشه‌ای، سبزیجات پیازی. حالا یه قسمتی از این سبزیجات به صورت خارج از فصل در جنوب کشور داره تولید میشه. در خصوص مفهوم کلی کشت خارج از فصل نیاز هست که من این توضیح رو در واقع اضافه کنم که معمولا کشت محصولات خارج از شرایط طبیعی و اختصاصی خودشون میشه کشت خارج از فصل. حالا اگر اینو بخوام در قالب یه مثال کوتاه عرض کنم خدمتتون، شما گوجه فرنگی رو در نظر بگیرید. گوجه فرنگی یه محصول فصل گرمه، نیاز به گرما داره، قاعدتا باید تابستون کشت بشه. خب اگر ما در مناطق معتدله و سرد در زمستان اینو توی گلخانه کشتش کنیم، یا در مناطق جنوبی که فاقد سرمایه شدید زمستانه هستن کشت کنیم، این مفهوم خارج از فصل پیدا میکنه. پس به طور کلی مفهوم خارج از فصل اینه. به طور کلی انواع کشت خارج از فصل رو ما دو نوع داریم. پس یک گیاهانی که در محیط کنترل شده مثل گلخانه کشت میشن، یکی در فضای باز در مناطق مستعد پرورش پیدا میکنن. مبحثی که من امروز در خدمت دوستان هستن بیشتر به این کشت در فضای باز در مناطق جنوبی اختصاص داره و مبحث محصولات گلخانه‌ای نیست، چون همونجور که عرض کردم محصولات گلخانه‌ای هم به عنوان کشت خارج از فصل محسوب میشه.
شما محیط کنترل شده گلخانه‌ای رو نمیگید، فضای باز رو بهش اشاره
میکنید. گلخانه‌ای مبحث جداست، اصلا جزء در واقع محصولات باغبانی هست. حالا درست جنس اون محصولات سبزی و سیفی هست، ولی مبحث خارج از فصل در جنوب کشور فضای باز بیشتر هست تا بحث گلخانه‌ای.
فضای باز رو اشاره داشته باشید.
بله بله. در خصوص مزایایی که کشت خارج از فصل سبزی و سیفی در جنوب کشور داره، مهمترین مزیتش تولید استمراری برخی از محصولات مهم در سبد غذایی خانوار هست. شما وضعیت گوجه فرنگی یا مثلا پیاز رو در طول سال می‌بینید بعضی مواقع کمبودی که توی بازار ایجاد میشه، بعضی مواقع رو بعد در واقع اقتصادی و حتی رو بعد اجتماعی خیلی از محصولات در واقع کشاورزی هم تأثیر می‌ذاره. مثلا گوجه فرنگی یه محصول فصل گرمه، در مناطق معتدل استد در کشت در بهار و تابستان کشت میشه، وقتی کشتش تمام میشه در مناطق جنوبی در واقع شرایط نیمه گرمسیر و گرمسیر کشت میشه در پاییز و زمستان و ما در تمام طول سال در واقع این محصول گوجه فرنگی رو داریم. پس این استمرار تولید محصولات مهمی مثل گوجه فرنگی از مزایای مهمی هست که در واقع کشت خارج از فرض داره. و اما برسیم بر اون سوالی که حضرت عالی فرمودید در مورد شرایط تولید خارج از فصل. ببینید در مناطق جنوبی ایران، حالا بیشتر در نوار ساحلی استان هرمزگان، شرایط جوی در بهار و تابستان به گونه ای هست حتی امکان کشت محصولات گرما دوست هم وجود نداره. یعنی اینقدر شرایط جوی بالا هست که شرایط فیزیولوژیکی گیاه این اجازه رو به گیاه نمیده که گلدهی مناسب داشته باشه، گلها به میوه تبدیل بشن و محصول به وجود بیاد. به همین خاطر شرایط جوی در پاییز و زمستان این مناطق مساعد کشت محصولاتی هست که در واقع ما به عنوان محصولات گرما دوست میشناسیم، مثل حالا خانواده سولاناسه مثل گوجه فرنگی، فلفل بادمجان یا کدویان مثل هندوانه و کدو. در واقع شرایط جوی در این مناطق به گونه ای هست که در پاییز و زمستان آسیبی به این گیاهان حساس به سرما نمیرسه. هرچند خب بعضی مواقع اتفاقاتی میفته، ریسک تولید در این مناطق وجود داره که شرایط جوی به گونه ای تغییر میکنه که حالا سرما میاد، سیل داریم، طوفان داریم که توی اخبارم معمولا شنیدیم مثلا در سیل گذشته چه اتفاقاتی افتاد، در سرمای سال گذشته چه اتفاقی افتاد. این شرایط هم وجود داره ولی در مجموع شرایط تولید سبزی و سیفی در پاییز و زمستان این مناطق در واقع فراهم هست.
بسیار عالی، توضیح خوبی بود برای ورود به این موضوع. الان آقای دکتر توی مناطق گرمسیری بیشتر روی چه محصولاتی متمرکز هستن و تولید و کشتش انجام میشه؟
خدمتتون که عرض کنم محصولات غالب سبزی و سیفی که بیشتر در مناطق جنوبی کش میشه عمدتاً محصولات خانواده سولاناسه هست، همونجور که عرض کردن مثل گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل، که حالا فلفل هم فلفل دلمه‌ای و هم فلفل قلمی یا کشیده در واقع کش میشه. پیاز یکی از مهمترین محصولاتیه که در جنوب کشور کش میشه. خب همونجور که استحضار دارید پیاز رو ما تقریباً از شمالی ترین نقطه ایران در استان آذربایجان شرقی در تبریز یا آذرشهر کشت میشه تا جنوبی ترین نقطه مثلا در جات.
بله.
اما تفاوت عمده‌ای که کشت این دو تا محصول در واقع توی این مناطق داره نوع پیازی هست که کشت میشه. در اون مناطق پیازهای روز بلند کشت میشه، در مناطق جنوبی پیازهای روز کوتاه کشت میشه و ما تقریبا استان هرمزگان حالا معمولا در رتبه اول دوم یا سوم پیاز در کشور هست و سهم زیادی رو در تولید این محصول داره. هندوانه یکی از این محصولات هست که همونجور که میدونید بر اساس رسم و رسوماتی که در شب یلدا وجود داره و هندوانه جایگاه خاص خودشو داره، استان هرمزگان یکی از بزرگترین تولید کننده های هندوانه شب یلدا هست. خب محصولات دیگه ای مثلا لوبیا سبز در سطح محدود کشت میشه. سیر در منطقه بشاگرد استان هرمزگان به دلیل ارتفاع زیادی که داره کشت میشه. یک نوع سیب زمینی شیرین با اسم در واقع فارسی پندال در این مناطق کشت میشه که مختص این مناطق هست و حساس به سرما هست، فقط در این مناطق قابل کشت هست. کدو مسمایی، اخیراً کدو آجیلی، خیار سبز و درصد خیلی خیلی کمی هم سیب زمینی در مناطق شمالی استان هرمزگان در منطقه حاجی آباد حدود 0.4% کل کشور سیب زمینی داریم تولید میکنیم. این عمده محصولاتی هست که در استان هرمزگان به صورت خارج از فصل تولید میشه.
یه سوال دیگه که دارم، تفاوت‌های تولید محصولات سبزی و سیفی توی شرایط معمول و خارج از فصل رو میخوام یه بررسی داشته باشین شما.
بله. ببینید از لحاظ کلی، چون حالا روش های من اگر قبل از اون بخوام روش های در واقع تولید رو نام ببرم که در جنوب کشور چجوری تولید صورت میگیره، از لحاظ کلی سیستمی که ما دنبال میکنیم در واقع برای تولید در مناطق در واقع جنوبی، از لحاظ سیستم کشت دقیقا مثل سیستم کشتی هست که در مناطق دیگه داریم. مثلا حالا کشت ممکنه به صورت پشته‌ای انجام بشه، ممکنه به صورت فارویی انجام بشه. سیستم کش در حال حاضر در مورد سبزیجات در کل کشور یکسان هست، منتها مثلا ما در جنوب عمده آبیاریمون شاید بیش از 99% با نوار تیپ داره انجام میشه. ممکنه بعضی از مناطق کشور به دلیل حالا دسترسی بهتر به آب به صورت غرقابی آبیاری کنن، کشت جوی و پشته یا نشتی باشه، ولی در استان هرمزگان عمدتا به صورت در واقع استفاده از نوار تیپ صورت میگیره. در مورد تفاوت عمده‌ای که در واقع وجود داره همین بحث تاریخ کشت در واقع هست. تاریخ کشت ما پاییزه هست، در مناطق دیگه تاریخ کشتشون بهاره هست. حالا من بیشتر مثالم رو روی گوجه فرنگی میزنم چون سطح زیر کشت گوجه فرنگی در استان هرمزگان خیلی بالا هست. گوجه فرنگی، بادمجون، فلفل، پیاز، ما همه این محصولات رو توی پاییز اقدام به کشت میکنیم، کشتمون پاییز است. اما در مناطق دیگه همه این محصولات به صورت کشت در واقع بهاره انجام میشه. شاید تفاوت عمده‌ای که بین این مناطق وجود داره در واقع همین قضیه باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر حسن‌زاده، اگه موافق باشین به اتفاق شنونده‌های خوب برنامه شاخه‌های طلایی، بخشی رو که همکارم خانم نعمت‌زاده تهیه کردن بشنویم، بعد از اون ادامه گفتگومون رو با شما پی خواهیم گرفت.
در خدمتتون هستم.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم. اخبار باغبانی این هفته رو تقدیمتون میکنم. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران از افتتاح و بهره برداری 8 طرح گلخانه ای در این استان در ایام دهه فجر خبر داد. هادی ایزدی درباره طرح های گلخانه ای قابل افتتاح استان مازندران در ایام دهه فجر گفت: به مناسبت گرامی داشته این دهه، 8 طرح گلخانه‌ای با اشتغال زایی 175 نفر در استان افتتاح و به بهره برداری می‌رسد. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه این طرح‌ها شامل گلخانه‌های گوجه فرنگی، خیار و فلفل دلمه‌ای، گل و گیاه‌های زینتی و گلخانه لیمو است گفت: با افتتاح این طرح‌ها 761757 تن میلیون شاخه محصول در سال تولید می شود. ای با اشاره به این که مساحت گلخانه‌ای این طرح‌ها 6.8 هکتار است ادامه داد: این پروژه ها با سرمایه گذاری 511 میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید که 170 میلیارد ریال آن از محل سرمایه گذاری خود اجرایی، 258 میلیارد ریال تسهیلات دولتی و 83 میلیارد ریال آورده شخصی است. خبر بعدی از استان اصفهان. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان از تولید سالانه 80 هزار تن فلفل دلمه‌ای در این استان خبر داد. احمد رضا رئیسی زاده گفت: سالانه حدود 80 هزار تن فلفل دلمه در این استان تولید می شود و حدود 60 هزار تن آن درجه یک و صادراتی است و مابقی در بازارهای داخلی مصرف می شود. به اظهار داشت حدود 580 هکتار از گلخانه های استان اصفهان معادل 25% آن به کاشت فلفل دلمه ای اختصاص دارد. رئیسی زاده ادامه داد: مقدار زیادی از فلفل دلمه ای کشور در اصفهان تولید و در این استان سورت و بسته‌بندی و صادر می شود و استان های همجوار از جمله یزد، فارس، کرمان، هرمزگان و مرکزی و تهران دیگر محصولات را تولید می کنند. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اظهار داشت: به طور متوسط روزانه 300 تن محصول فلفل دلمه ای صادر می شود که حدود 200 تن از این محصولات تولید استان اصفهان و 100 تن آن مربوط به استانهای دیگر است. و اضافه کرد: مرز روسیه از 40 روز گذشته تا کنون بر روی صادرات فلفل دلمه ای از استان اصفهان بسته شده و این محصول از طریق 4 مرز دیگر با انجام آزمایش های لازم به کشورهای حوزه اوراسیا صادر می شود. وی در پایان گفت: همینک 185 هزار نفر در بخش کشاورزی استان اصفهان فعالیت می کنند و 11% از اشتغال و 7% از تولید ناخالص ملی استان اصفهان به بخش کشاورزی اختصاص دارد. و تولید 2.5 میلیون عدد گل شاخه بریده در استان همدان. کارشناس مسئول امور گلخانه و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از تولید سالانه 2.5 میلیون گل شاخ بریده در این استان خبر داد. علیرضا ابراهیمی با اشاره به وجود 3 هکتار گل‌های شاخ بریده در استان همدان اظهار کرد عمده گل‌های شاخ بریده این استان به انواع گل رز شاخ بریده اختصاص دارد که عمده این تولیدات به خارج از استان و بیشتر به تهران ارسال و از طریق بازار گل تهران به خارج از کشور صادر می‌شود. با اشاره به تولید گل و گیاهان زینتی در استان همدان افسود در استان همدان 56 واحد گلخانه با فضای باز در بخش تولیدات گل و گیاه زینتی با سطحی معادل 11 هکتار دارای فعالیتند که به طور مستقیم برای 220 نفر ایجاد اشتغال کرده است. ابراهیمی با بیان اینکه در بین تولیدات بخش کشاورزی تولید گل و گیاهان زینتی یکی از جذابترین و پرطرفدارترین بخش‌های کشاورزی به شمار می‌رود و علاقه‌مندان خاص خود را در زمینه تولید و مصرف دارد یادآور شد در زمینه گل‌های آپارتمانی در استان همدان در سطح حدود 1 هکتار دارای تولید 900 هزار گل‌های آپارتمانی از انواع مختلف در سال هستیم. وی همچنین با اشاره به تولید گل‌های فصلی و نشایی با سطحی حدود 2.7 هکتار در استان همدان تصریح کرد سال گذشته 3 میلیون انواع گل‌های فصلی و نشایی در استان همدان تولید شده است. ابراهیمی از تولید 600 هزار انواع درخت و درختچه زینتی در استان همدان در سال گذشته در سطح 4.5 هکتار خبر داد و خاطر نشان کرد تولید گل و گیاهان زینتی به ویژه گل‌های شاخ بریده دارای درآمدزایی و اشتغالزایی بالایی است و به همین دلیل از جایگاه ویژه‌ای در استان برخوردار است. شنوندگان عزیز، از اینکه همراه من در این بخش بودید سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما شنونده های ارجمند برنامه شاخه های طلایی. امروز داریم درباره کشت و تولید سبزی و سیفی در مناطق گرمسیری کشورمون صحبت میکنیم و به همین دلیل همراه شدیم با آقای دکتر حامد حسنزاده، عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، در بخش اول گفتگومون درباره مزایای کشت خارج از فصل سبزی و سیفی، همینطور شرایط تولید این محصولات و تفاوت‌های تولید محصولات سبزی و سیفی در شرایط معمول و خارج از فصل صحبت کردیم و یک نگاهی هم داشتیم به محصولات غالب سبزی و سیفی تحت کشت در مناطق جنوبی و گرمسیری کشور. حالا در این بخش باز هم همراه میشیم با آقای دکتر حسنزاده و میخوام آقای دکتر درباره آمار سطح زیر کشت و تولید هم برای ما یک گزارشی رو ارائه بکنید.
بله، خدمتون هستم. ببینید، در مورد آمار سطح زیر کشت و تولید، آخرین آمار منتشره وزارت جهاد کشاورزی مربوط به تقریبا شاید کمتر از یک ماه پیش هست، در سال 1400 این آمار منتشر شده که مربوط به سال زراعی قبل هست، در واقع مربوط به سال زراعی 98-99 هست. بر اساس این آمار سطح زیر کشت سبزیجات و محصولات جالیزی، چون در این آمارنامه مجموع در واقع اینا رو ما در نظر بگیریم، سطح زیر کشت سبزیجات و محصولات جالیزی در کشور حدود 814 هزار هکتار هست و همونجور که ابتدای عرایزم خدمتتون گفتم، محصولات سبزی و جالیزی جز گیاهان زراعی در واقع طبقه بندی میشن. این محصولات حدود 7% سطح زیر کشت کل محصولات زراعی کشور رو به خودشون اختصاص دادن. حالا من اگر بخوام از لحاظ دورنمای کلی محصولات زراعی رو بیان کنم، مهمترین محصولات زراعی ما غلات هستن که در زمره اونها، در صدر اونها در واقع گندم قرار گرفته و یک محصول استراتژیک هست. ببینید، سبزی و سیفی حدود 7% محصولات زراعی رو در کشور به خودش اختصاص داده از لحاظ سطح زیر کشت. از لحاظ میزان تولید هم حدود 35 میلیون تن در واقع تولید داریم در این محصولات که حدود 31% تولید محصولات زراعی هست. این تفاوت در واقع عمده‌ای که وجود داره به دلیل توناژ بالایی هست که محصولات سبزی و سفید در هکتار داره. معمولاً مثلا فرض کنید ما میگیم حالا گندم مثلا حدود 7 تن 8 تن در هکتار، حالا در شرایط ایدئال 12 تن در هکتار ممکنه تولید داشته باشه. ما در مورد سبزی و سفید مثلا در مورد بادمجان حدود 60 تن در هکتار، گوجه فرنگی 70 تن در هکتار، اینا متوسط عمل کرده. به همین خاطر هست که تولید سبزی و سفید و محصولات جانبی در کشور سهم خیلی مهمی رو در تولید محصولات زراعی داره. از لحاظ آماری در استان هرمزگان ما حدود 48000 هکتار محصولات سبزی و سفید داریم که حدود 6% از کل در واقع محصولات سبزی و سفید کشور رو به خودش اختصاص داده.
میزان تولید هم
حدود 2 میلیون تن هست که حدود 5% تولید رو به خودش اختصاص داده. اگر من بخوام آمار رو به صورت تخصیصی در مورد بعضی از محصولات مهم بیان کنم خدمتون، استان هرمزگان در واقع میشه گفت پیشرو هست در مورد محصولات سبزی سفید و آمار بالایی رو به خودش اختصاص داده. محصول پیاز رو میتونم نام ببرم که حدود 9000 هکتار در واقع محصول پیاز در استان هرمزگان کش میشه که حدود 13% کل کشور هست، در رتبه دوم بعد از جنوب کرمان ما قرار داریم. در مورد گوجه فرنگی حدود 12000 هکتار در واقع کشت گوجه فرنگی داریم که حدود 9% از کل کشور هست و بعد از استان فارس در واقع ما در رتبه دوم قرار داریم، با این تفاوت که در استان فارس کشتشون بهار تابستانه هست. ما با استان بوشهر تقریبا همرده هستیم، هر دو استان حدود 12000 هکتار گوجه فرنگی رو در واقع در سال تولید میکنه. در خصوص هندوانه که گفتم یه محصول خیلی مهم هست، تقریبا 6000 هکتار هندوانه در استان هرمزگان کش میشه، حدود 7% کل کشور و در رتبه پنجم بعد از استانهایی مثل سیستان و بلوچستان، خوزستان، جنوب کرمان و فارس هستیم که بازم این هندوانه در بقیه استانها، در بعضی از استانها به صورت کشت بهار تابستانه هست. محصول بعدی محصول خیار هست، یکی از محصولات مهم که حدود 3800 هکتار در استان هرمزگان کش میشه، حدود 8% کل کشور، در رتبه سوم بعد از جنوب کرمان و خوزستان هستیم. و یه نکته مهم و تأمل برانگیز در مورد آمار و ارقامی که وجود داره اینه که محصولات مهمی مثل مثلا بادمجان که سطح زیر کشتی هم در استان هرمزگان خیلی زیاد داره و یه محصول مهم هست، اصلا توی آمارنامه بیان نمیشه، در مجموع سایر سبزیجات در واقع این سبزی بیان میشه. حالا به طور کلی در مورد آمار و ارقام سایر محصولات حدود 14000 هکتار سایر محصولات داریم که رتبه چهارم رو در کشور بعد از خوزستان، مازندران و گیلان در واقع استان هرمزگان به خودش اختصاص داده.
بسیار عالی، متشکرم از شما. آقای دکتر حسنزاده، همیشه تأمین بذر سبزی و سیفی یکی از دغدغه‌های تولید کنندگان بوده و هست. قبل‌ترها خیلی از این بذرها به صورت وارداتی به کشورمون می اومده. میخوام ازتون بپرسم که آیا مراکز تحقیقاتی کشورمون برای تولید و تأمین این بذرها تحقیقات اقداماتی انجام دادند؟ به کجا رسیده؟
اجازه بدید قبل از اینکه به مبحث بحث تحقیقات بگذاریم، من یک ارائه آماری داشته باشم در مورد که الان در حال حاضر در مناطق جنوبی اصلا چه بذرایی داره استفاده میشه.
خیلی خوب.
تفصیل رو در واقع ببینید، ما به طور کلی در جنوب کشور در کشت در واقع سبزی و سیفی سه گروه از بذرا مورد استفاده قرار میگیره. یه سری بذر توده های محلی هست که از قدیم در مناطق وجود داشته، مثلا بادمجان قلمی که در استان هرمزگان معروف است، حالا بازار بقیه شهرها به عنوان بادمجان بندری میشناسنش، بادمجان های کشیده قلمی، خب بادمجان دلمه‌ای یا گلابی شکل هست، اینا بذراشون بذرای توده بومی هست که کشاورزا خودشون بذرگیری میکنه و مورد استفاده قرار میده.
آها، تو همون منطقه هرمزگان،
تو همون منطقه خودشون، یعنی تو مزرعه خودشون از میوه سال قبلشون بذرگیری میکنن برای سال بعد مورد استفاده قرار میگیره. در واقع بذر خودمصرفی خودشون هست و از جایی تامین نمیشه. گروه دوم از بذرها بذرهای وارداتی هست که شما فرمودین که حالا هم ممکنه هیبرید باشه هم استاندارد باشه. یه قسمتی از بذر هم چند سالی هست که با عنوان بذر دستی یا اصطلاحاً بذر دستگیر ازش نام میبرن. این یه نکته خیلی مهمی هست، این که بعضی از تولید کنندگان نشاط در جنوب کشور از ارقام وارداتی بذرگیری میکنن و از این استفاده میکنن برای تولید نشا و با همین عنوان هم به فروش میرسونن. البته خب قیمتش پایین تر هست، مثلا شما اگر نشا یه رقم گوجه فرنگی هیبرید رو در واقع بخواید بخرید ممکنه مثلا 1000-1500 تومان در بیاد هر نشا، ولی مثلا این بعض دستگیری یا دستی مثلا 600 تومان در بیاد. چرا؟ چون اون خلوص ژنتیکی اولیه رو نداره. از سه گروه اصلی بذرایی که استفاده میشد اینا. نکته بعد در مورد بعضی از محصولات، ما در مورد گوجه فرنگی، بادمجون، فلفل، پیاز و هندوانه به طور